أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما برية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أعظم الله أجورنا وأجوركم مساوٍ بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين لثاره عليه الصلاة وعليه السلام. مقدم شما بزرگواران حوزوی و دانشگاهی را گرامی می‌داریم و از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم که توفیق عالم ربانی شدن را به همگان مرحمت کند. در آستانه اربعین سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و علی اصحابه الذین بذلوا اجرا دون الحسین علیه السلام قرار داریم. این مصیبت عزبارای پیشگاه ولی عصر ارواح ناگدا تسلیه درز میکنیم. تعالی ارواح شهدای اسلام از صدر اسلام تا کنون، مخصوصا شهدای دانشمند هسته‌ای، بالاخص شهید اخیرمون که از دانشوران این رشته پربرکت بودن، تعالی روح همه اینها را از خدای سبحان مسئلت میکنه و مخذول و منکوب شدن استکبار صهیونیست را هم از خدای سبحان درخواست میکنه. بحث های روز پنجشنبه در دو بخش اخلاق و شرح کوتاهی از نهج البلاغه خلاصه میشد. در بحث های اخلاقی به این نتیجه رسیدیم که روح انسان دارای شؤون متعدد است. برخی از اون شؤون عهده‌دار اندیشه و علم، بعضی از اون شؤون متولی انگیزه و عملند. خدای سبحان هر دو بخش را با سرمایه اولی خلق کرد. انسان نه لوح نانوشته است که جاهل به دنیا آمده باشد و نه بی انگیزه است که بی تفاوت و بی مسئولیت به دنیا آمده باشد. در بخشای اندیشه اون غذایای فطری را در درون او تعبیه کرد. او همین که به سن ادراک رسید اصل استحاله تناقض و امثال اون را می فهمد و همچنین وقتی به یک سن قابل قبولی رسید بدی و خوبی را تشخیص می دهد. در بخش اندیشه فرمود فطرت خدا که معارف الهی در او تعبیه شد به شما داده شد. فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. در بخشای انگیزه در سوره مبارک شمس فرمود به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، یعنی در درون هر انسانی ما یک پدیده به نام الهام داریم که گرایش به حق و صدق و خیر و حسن و گریز از باطل و کذب و قبیح و شر را در درون او نهادی نکرده این فالهمها فجورها و تقواها با این سرمایه خلق. اگر شما ببینید رباطات یک خلق میکنن که چندین کار انجام میدن، این رباطات آهنها و قطعات یدکی پراکنده است، هر جوری اونها را منظم بکنید او حرکت میکنن. اگر در این رباطات بنای شما بر این باشد که چنین دستگاهی رو تعبیه کنید که دو تا بشه پنج تا، او هم برابر دو تا پنج تا حرکت میکنه، سه تا بشه 20 تا، او برابر سه تا 20 تا حرکت میکنه. این طور نیست که این قطعات ربات چیزی از خود داشته باشه، اما شما هر چه بخواهید بر انسان تحمیل کنید که بر خلاف اون امور اولی چیزی رو درک بکند، هرگز این طور نیست. انسان با سرمایه خلق شد، با روح زنده خلق شد. اگر در سوره مبارک نحل فرمود والله اخرجکم من بطون اماتکم لا تعلمون شیئا، این نکره در سیاق نفی مفید عموم علوم حوزه و دانشگاه است، یعنی این اصطلاحات حوزوی و دانشگاهی را بشر در زاد روزش نمی دانست، چون که در دوران فرتوتی و کهنسالی هم از یادش می رود. اینها مهم نیست، اون سرمایه اصلی که داد خداست، عطیه الهی است، هم در بخش اندیشه هست هم در بخش انگیزه. مطلب دیگر این بود که مسئله اختیار، اراده و مانند اون تو قلمرو به انگیزه و عمل هست، نه در بخش اندیشه. یعنی هیچ کس نمیتواند بعد از اینکه مقدمات فراهم شد، نتیجه هم آماده است، بگوید من نمیفهمم، میخوام نفهمم. فهم در اختیار انسان نیست. اگر یه مطلبی ضروری شد، انسان در برابر ضروری قرار می گیرد. وقتی در برابر ضروری قرار گرفت میشه مضطر. مضطر به کسی می گویند که در برابر ضروری قرار بگیرد. او اگر نتیجه ریاضی را ارزیابی کرد، رسید به اینجا که 2 تا 4 تا، حتما قبول می کند. دیگه نمی تواند بگوید من قبول نمی کنم، من باور نمی کنم. این طور نیست. مسئله علم مسئله ضروری است، بین نفس و بین فهم اراده فاصله نیست که کسی بگوید من نمیخوام بفهمم. این طور نیست. انسان مضطر است که بفهمد و اینم یک کمال است. در مقدمات اندیشه و معرفت مختار است، میگه من نمیخوام درس بخونم، نمیخوام مطالعه کنم، نمیخوام فکر کنم. اینا کار است. بین نفس و بین کار اراده فاصله است. کسی بگه من نمیخوام گوش بدم، نمیخوام درس بخونم، نمیخوام مطالعه کنم، اینا افعال است و اعمال ارادی است که بین نفس و بین این امور اراده فاصله است. یک کسی میگوید من میخوام درس بخونم، یک کسی میگه من نمیخوام. اما وقتی وارد حوزه و دانشگاه شد، وارد فضای علمی شد، یه مطلبی با حفظ مقدمات برای او روشن شد، دیگه نمیتواند بگوید من این نتیجه رو نمیفهمم، میخوام نفهمم. اینطور نیست. اما در جریان عمل کاملا انسان آزاد است، یعنی بین نفس و بین عمل اراده فاصله است. اون عمل خواه ایمان و کفر باشد، خواه عدل و ظلم باشد، خواه صدق و کذب باشد، عصیان و اطاعت باشد و مانند آن. شخص با اینکه برای او مسلم شد چی حق است چی باطل، میتواند باور نکند. ایمان فعل است و به بین نفس و فعل اراده فاصله است، انسان در قبول و نکول مختار است. اخلاق برای آن است که هم مواظب باشد که به سراغ معرفت به علم برود، که این به سراغ معرفت به علم رفتن عمل است و این عمل را درست انجام بدهد، با اخلاص انجام بدهد، و هم بعد این که فهمید او را باور کند و عمل کند. اخلاق برای اینه. هر دو بخش احتیاج به راهنما دارند. انبیاء علیه السلام آمدن که هم مطالب را به ما یاد بدن، هم مطالب یاد داده را طرزی برای ما زیبا و زیبنده جلوه بدن که ما را ترغیب کنن به قبول اون و تحذیر کنن از نکول اون. این مسئله یعلمهم الکتاب و الحکمه ناظر به بخش اندیشه است، اون یزکیهم ناظر به بخش انگیزه. در زیارت اربعین سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب همین دو بخش یعلمهم الکتاب و الحکمه که مربوط به علم است و یزکیهم که مربوط به عمل است آمده. سرش آن است که کار پیغمبر علیه و آله آلاف و تحکیل سنا همین است که جامعه را ترغیب میکنند به دانشمند شدن و تشویق میکنند به اینکه بعد از اینکه حق را فهمیدن حق پذیر باشند، حق را باور کنند و به دنبال اجرای حق باشند. شما در اولین خطبه نهج البلاغه میبینید وقتی وجود مبارکه است امیر مؤمنان سلام الله علیه، انبیا عموماً به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم خصوصا اونها رو معرفی میکند، در باره حضرت رسول که رسید میفرماد به اینکه خدا به وسیله پیغمبر دو تا کار کرد، یکی اینکه جهل مردم را به وسیله علم پیامبر و تعلیم پیغمبر زدود، یکی اینکه ضلالت و گمراهی مردم را به وسیله پیامبر به هدایت تبدیل کرد. همین دو مطلبی که در اولین خطبه نهج البلاغه است در زیارت اربعین سالار شهیدان سلام الله علیه آمده است که فرمود حسین ابن علی سلام الله علیه قیام کرد و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهالت و حیرت الضلاله، تا جامعه را عالم و دانشمند کند از یک سو، بعد از اینکه جامعه عالم و دانشمند شدن برابر علم و دانششون حرکت کنند و مؤمنانه عمل صالح انجام بدن از سوی دیگر. یعنی این یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم که برنامه همه انبیاست عموماً و دستور وجود مبارک پیامبر خاتم علیه و علی آله آلاف و تحیطه و سناس خصوصا با خون سالار شهیدان تثبیت شده از سالسا که بذل و مهجته و فیکه لیستنقذ و عباده که من الجهالت و حیرت سلاله. این دانشمندان هستی و امثال اینها علمای حوزه، علمای دانشگاه که شربت شهادت می نوشن، این هم در همین مسیرن. یعنی خونشون را میدن برای دو کار، یکی اینکه جامعه را به دانش علم دعوت کنن، یکی اینکه جامعه دانشمند را به عمل صالح هدایت کنن. اگر این چنین شد، یعنی جامعه عالم شد و جامعه عادل شد، اونگاه روی سعادت را میبیند، میشد متخلق به اخلاق الهی که این بخش ها در روزهای قبل روشن شد. اما بخش دوم که مربوط به شرح کوتاهی از نهج البلاغه وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه است، اون هم در همین زمین است. اون نامه‌ای که وجود مبارک هست امیر برای فرزند پربرکتش مرحوم فرمودن که سیر بحثی نهج البلاغه ما به این نامه رسید، اون نامه هم مضمونهای فراوانی در همین زمینه دارد که ما به این جمله از فرمایشات حضرت رسیدیم. حضرت فرمود به این که شما با جامعه بشری با زندگی کنید، یعنی هم با مسلمان ها زندگی کنید، هم با موحدان غیر اسلامی زندگی کنید، هم با سایر انسان ها. یعنی ما سه تا برنامه داریم در اسلام. یک برنامه مربوط به حوزه مسلمین است که ما مسلمان ها چگونه رفتار کنیم، یه برنامه است در قلمرو توحید که ما موحدان عالم هم از مسلمان ها و مسیحی ها و یهودی ها چی رو عمل بکنیم. بخش سوم برنامه هاییست که مربوط به جهان بینیه، به جهان شمولی اسلام است که ما با انسان ها چگونه رفتار کنیم، هم از موحد و ملحد، هم از مسلمان و کافر. در این بخش ها ما باید میزان جهانی داشته باشیم. میزان جهانی در بخش اندیشه و معرفت همون علوم متعارف است، مثل اصل عدم تناقض و سایر اصولی که به اصل عدم تناقض برمیگردد. در بخش انگیزه به الهمه ها، فجورها و تقوه ها برمیگردد. ما یه جانی داریم که در برابر حق، صدق، خیر، حسن لذت میبرد و خضوع میکند. همین جان در برابر باطل، کذب، قبیح، شر اعتراض دارد و نگران است و نکول دارد. این جان این چنینی را خدا به همه مردم، یعنی الان که 7 میلیارد بشر روی زمینند و ما در ایران که 70 میلیونیم تقریبا 1/3 مردم دنیاییم، این 1/3 با اون 99/3 یعنی 100% این اصل رو داریم. زبان مشترک بین المللی ما زبان فطرت است. فالهمها فجورها متقواها. اگر کسی این زبان را کند کرد و کر شد، اون نمیتواند حرف خودش را بیان کند، نمیتواند حرف دیگران را بفهمد. این سخن را که در بیانات هست امیر سلام الله علیه است، 5500 سال قبل از میلاد مسیح عده گفتند. برخی ها خیال میکنند که این حرف ها که قبل از میلاد مسیح بود، بعد به وسیله از مسیح تکمیل شد، از مسیحیت به مانندون به اسلام آمده، در حالی که این حرف ها حرف های انبیاست. یعنی آدم این مطلب را فرمود، ادریس و شیس فرمودن، نوح سلام الله علیه فرمود، ابراهیم فرمود، اسحاق فرمود، اسماعیل فرمود، یوسف فرمود، تا رسید به موسی و بعد تا به جریان میلاد. حرف همه انبیا این است، نه اینکه از غیر اسلام به اسلام آمده باشد. و این است که یا بنی اجعل نفسک میزانا فی ما بینک و بین غیرک. دیگران از چی بدشون میاد شما میفهمید، ما کاملا میفهمیم. یه وقت است که از مسائل جزئی ما بیخبریم، اون لا یزر و لا ینفر، ما نمیدونیم فرون شخص چه غذایی رو دوست دارد، چه رنگی رو در لباس دوست دارد. اینا جهلی نیست که زیانبار باشد، چون که علمی نیست سودمند باشد. اما در درون این اشخاص چیست؟ ما با این مردم چجور رفتار بکنیم؟ چجور حرف بزنیم؟ چجور تجارت کنیم؟ چجور حقوق بشر رو مطرح کنیم؟ این معیار در درون همه هست. فرمود اجعل نفسک میزانن فی ما بینک و بین غیرک، فاحبب لغیرک ما تحب نفسه و کره له ما تکره لها، ولا تظلم کما لا تحب ان تظلم و احسن کما تحب ان یحسن الیک، و استقبه من نفسه که ما تستقبه من غیرک، ورد من الناس بما ترضاه لهم من نفسه، ولا تقول ما لا تعلم و انقل ما تعلم، ولا تقول ما لا تحب ان یقال لک. این اصول کلیست که همه قبول دارن. یعنی مسلمان قبول دارد، کافر قبول دارد، مسیحی قبول دارد، کلمی قبول دارد، لایک قبول دارد. یعنی به کسی ظلم نکن، تجاوز نکن، ادب را رعایت بکن. ببینید ما خودمون خوشمون میاد، اونم همین خوششون میاد، مگر کسی انسانیت خود را مستور کند. قد خواب من دستاها، بل از اون بعد اولاک کل انعامه برام ازر. و الا مادامی که کسی انسان است این اصول رو بلده. بعد حضرت فرمود و علم ان امامک عقبتن کعودا، بدانش که مرگ پوسیدن نیست، از پوس به در آمدن است. مرگ مهاجرت است، سفر است. انسان که میمیرد مثل خاک در جا نمیذارد، مثل پرنده است که از قفس آزاد شده پرواز میکند. این باید بدوند کجا میره. این مقدار هست که ما مثل پرنده ایم، این مقدار هست که روح وقتی از قفس طبیعت و تن آزاد شد به جایی میرود. اما تمام مشکل ما این است که ما نمیدونیم کجا میره. اگر معاذ الله مرگ آخر خط بود، بعد از مرگ خبری نبود، انهیه الا حیاتنا الدنیا بود، نموت و نحیا بود و ما یهلکنا الا الدهر بود معاذ الله، خب بالاخره بحثی نبود. اما هم عقل این معنا را می فهمد که روح مجرد است و پوسیدنی نیست، هم همه ارباب نقل فرمودند که انسان مسافر است. تا این بخش برای ما هم عقلن هم نقلن قطعیست و یه رشد است که ما با مرگ از بین نمی رویم، به جای می رویم. اما کجا می رویم؟ اونجا چه خبر است؟ از ما چی میخوام؟ باید چی ببری؟ نمیدونی. فرمود و عالم ان امامک عقبتن کعودا و المخفوفی ها احسن و حالا من المثقل. بالاخره انسانی که هیچ باری رو دوشش نباشد همون معصومین هست. تخففو تلهو، یه بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که فرمود نگل مخففون، اونا که بار سبکی دارن زود نجات پیدا میکنن. همون بیان نورانی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم را وجود مبارک هست امیر به جمله آهنگین در آورد، فرمود تخففو تلهو. اگر شما میخواهید به پیشروان و مقربان یا ابرار برسید، باید بارتون سبک باشه. یه انسانی که بار سنگین به دوش گرفته که نمیتواند بدود که. فرمود تخفف و تلهقو. همین جمله‌ای که از بیانتون نورانی از تعبیر نقل کردیم، همین جمله را وجود مبارک امام سجاد برنامه رسمی خود قرار داد. هر وقت سائلی می آمد چیز از وجود مبارک امام سجاد می خواست، حضرت می خواهد مرحبا به من یحمل و زادی الى الاخره، من که مسافرم می خواهم توشه ببرم برای اونجا، از شما متشکرم که توشه منو دارید می برید اونجا، من از شما تقدیر می کنم، تشکر می کنم، مرحبا به من یحمل و زادی الى الاخره. این جمله ها رو می گفت و کمک میکرد و بعد دستش میبوسید. این دستش میبوسید برای آن است که خب همه ما این قرآن رو میخونیم، اما اینجور درک، اینجور ادراک، اینجور حضور قرآنی مال خواص است. چرا دستش میبوسید؟ چرا دست خودش میبوسید میبویید؟ به حضرت عرض کردن پول دادید، صدقه دادید به فقیر، دستتونو چرا میبوید؟ بو میکرد و میبوزی. فرمود مگر نه این که خدا در قرآن فرمود یقبل و توبت عن عبادهی و یأخذ الصدقات، خدا توبه رو قبول میکنه، صدقه رو میگیره، عقد یعنی گرفتن. دست بی دستی خدا در اینجا هست، او میگیرد اون تا ما نمیبینیم. این فعل خداست که خارج از ذات اقدس اله هست و امر امکانی است. و همون یأخذ الصدقات، چون او گرفته پس بنابراین دست من به دست بی دستی خدا رسید و دستش بو میکرد و میبوسید و گاهی به صورت میمالید. این همین آیه است، همه میخوریم این رو، معنا هم میکنیم، اما اون برداشت های لطیف فرق میکنه. خب این جمله که وجود مبارک هست، امیر فرمود اگر صدقه میخواد بدید باید بدانید که این گیرنده زاد و توشه شما را دارد برای آخرت حمل میکند. همین جمله نورانی نهج البلاغه در سیره عملی امام سجاد سلام الله علیه ما ظهور کرده که از وقتی صدقه میداد مرحبا به من یحمل زاد الی آخر. اینجا فرمود به این که کسی که مسافر است اگر باری دوش نداشته باشد خب راحته، اون غیر از معصوم کسی دیگه نیست. افراد عادل که اون بیش با غفلت و گاهی لغزش و ریزش و امثال زالک ممکن است باری داشته باشن، اونی که بارش کمتر است آسونتر حرکت می کند، این راه را طی می کند. و المخففی ها احسن حالا من المسقل، کسی که بارش سبک است خیلی بهتر از کسی است که بارش سنگینه. و المبتع علیها اقبه حالا من المسقل، اون کسی که به کندی میره حالش خیلی بدتر از کسی است که به سرعت میره، یا اصلا حال او بد است به حال کسی که سریع است خوبه. و ان محبت که به حال محالته را جنت او علا نار، همچی که میری مستقیما یا بهش یا جهنم، دیگه تو راه نگه نمیدارم، میری اما الى النار او الى الجنه. ما که نه از جنت خبر داریم نه از نار خبر داریم نه از این فاصله بین مردن تا اونجا خبر داریم. یک کسی باید این راه را رفته باشه، یک یا دیده باشه ولو نرفته باشه، دو یا از طرف راه آفرین و بهشت آفرین و جهنم آفرین با خبر باشه، سه و این همون اهل بیت علیهم السلام. این تنها بیان نورانی هست، همین سلام الله علیه نیست که لوح خلق القطع مزدت تو یقینا، همه این 14 معصوم این طوره، اینا از راه آینده با خبره. خب اگر برای ما روشن شد که ما نمیپوسیم، برای ما روشن شد که ما بعد از مرگ پر میکشیم به پرواز میکنیم و مسافرین، و اگر برای ما روشن شد که نه راه را میدونیم نه مقصد را، باید بالاخره کسی که راه نباشد گوش بدی. اینها رو وجود مبارک است امیر به فرزندش می فرماید. فرتد لنفسک قبل نزولک، فرمود به این که یه پیش رو بفرست. رائد القوم تو تعبیرات متبل و اینها خوندی، رائد به اون پیش رو میگن. رائد قبلا مسافرت هایی که بود نمی دونستن کجا بارانداز کنن، کجا شب بخوابن، کجا روز بخوابن، در کدوم دامنه کوه کدوم دشت چادر بزنن. قبلا یک رائدی میفرستادن، پیش رو میفرستادن که این میرفت مشخص میکنه کجا چشمه است، کجا آب است، کجا امنیت دارد، کجا درخت دارد، خبر میداد. وقتی که قافله رسید اونجا بارانداز میکردن. فرمود به این که یک رائدی، یک پیش روی انتخاب بکن. در بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که ان الرائد لا یکذب اهله، من پیشروی شما به راستم میگم، یعنی پیشاپیش شما اون منطقه رو رفتم و دیدم و خلافم نمیگن. حضرت از خودش به عنوان رائد یاد کرده. فرمود فرتد لنفسه که قبل نزوله، این کلمه ارتد یعنی رائد یعنی انتخاب بکن. و وقت المنزل قبل حلوله، قبل از این که وارد اون محلت بشی آره آماده بکن. در قرآن دارد فل انفسهم یمهدون، یک مسافر قبلا فرش رو میبرد اونجا آماده میکند، وقتی خسته و کوفته وارد شد یه فرشی داشته باشد، یه جایی برای آسایش داشته باشد. فبود که فلیس بعد الموت مستعتبون ولا الی دنیا منصرف، نه اونجا جای عذرخواهی است نه جا برای برگشت به دنیاست. بعد فرمود وعلم ان الذی بیده خزائن السماوات والارض قد اذن لک فی الدعا، کلید خزائن و آسمان و زمین به دست خداست، چون دارد مقالید السماوات والارض، مغلاط همون کلید، مفاتیح الغیب نزد خداست، به انده و مفاتیح الغیب، هم مفتح یعنی مخزن پیش خداست، هم مفتاح یعنی کلید پیش خداست. خب اگر انده و مفاتیح الغیب است، خواه جمع مفتح باشد خواه جمع مفتح و مفتاح باشد، مخزن و کلید مخزن دست خداست. بعد فرمود به شما اجازه داد که از او بخواهی در این مخزن رو باز کنند به شما چیز بده، از اون دعاست. دعا از بهترین برکات است و هیچ انسان دعا کننده ای ناامید و آیس بر نمی گردد اگر همون شی مصلحت باشد که خدا همون رو عطا می کند. اگر اون شی مصلحت نباشد، سیعی از سیعات را از سر راه او بر می دارد، خطری از خطرات در کمین را بر می دارد. اگر خطری در کمینش نبود، حسنهی بر حسناتش می افضاید. یکی از این سه جواب را یقیناً ذات اقدس اله می دهد. هیچ دستی که به طرف خدا دراز شد خالی بر نمی گردد. اینجا بود که گفتن دستتون رو ببوسید، بالای سر بذارید، به صورت بمالید، برای اینکه دست خالی بر نگشت. فرمود وعلم ان الذی بیده خزائن السماوات والارض قد اذن لک فی الدعا و تکفل لک بالاجابه و امرک ان تسأله لیؤتیک و تسترحمه لیرحمک ولم یجعل بینک و بینه من یحجبک عنه ولم یلجئک الی من یشفع لک الیه ولم یمنعک ان اسأت من التوبه. فرمود به این که کلید دست اوست، مخزن دست اوست، صریحا به شما اجازه داده، نه تنها اجازه داده، دعوت کرده، امر کرده که دعا کنید من اجابت کنم. درست است که شفاعت حق است، درست است توسل حق است، درست است که فرمود وستعین و به صبر و صلات، فرمود به این که ربط و الیه الوسیله. اما اگر ما اون توان را داشته باشیم، خدا به ما از این وسائل هم نزدیکتر است. شما در دعای نورانی وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه در سحرهای ما شمازا خوندیم، همون دعای ابو حمزه سومالی، که خدا به ما از اون شفیع و وسیله هم نزدیکتر است. فیقضی لی حاجتی به غیر شفیعه. از این طرف ما هر چه توسل کنیم به سود ماست، شفیع طلب کنیم به سود ماست، ولی از اون طرف او خود شفیع را در میابد، وسیله را در میابد، متوسل را به وسیله نزدیک میکند. بین ما و شفیع او فاصله است، بین ما و وسیله او فاصله است، چون یحول بین المرء و قلبه. هیچ چیزی به ما از خدا نزدیکتر نیست. اگر توسل میکنیم، چه این که باید بکنیم، برای آن است که خدای سبحان بهتر و زودتر دعای ما را گوش بدهد. توسل هم تنها به ولایت اهل بیت و عزاداری ها و عشق و اینها نیست. نماز وسیله است، روزه وسیله است، قرائت قرآن وسیله است، اینا همه توسل است. وستعین و به صبر و صلات، صبر وسیله است، صلات وسیله است، ولایت اهل بیت وسیله است. خب فرمود به این که هیچ حجابی در کار نیست و کسی هم من نمی کند. حالا اگر کسی گناه کرد بگه من تیرم، بسیار خوب. اگر در اثر غفلت کسی گناه کرد، میگه توبه کن، درخواست و مغفرت بکن، میبخشیم دیگه. اگر کسی گناه کرد واقعا پشیمان شد، تصمیم گرفت دیگر گناه نکند و از خدای سبحان درخواست مغفرت کرد، خدا میپذیرد. فرمود به اینکه ولم یمنعک که این اسعت من التوبه، از توبه من نکرد، ولم یا آجل که به نقم فورا انتقام نگرفت، ولم یا ایر که بر انابه، تو اگر منیب بودی انابه کردی سرزنش نمی کند. تأییر یعنی سرزنش کردن. نه تنها سرزنش نمی کند، منیب را دوست دارد، چون که تواب هم دوست دارد. این منیب که در قرآن کریم دارد از باب افعال است. ثلاثی مجرد او یا عجبه وابیست یا عجبه یایی، یا نابه ینوبوست یا نابه ینیبو. اگر نابه ینوبو باشد یعنی مرتب این شخص در نوبت است، مکرر در مکرر نوبت میگرد که با خدا سخن بگوید. اگر عجبه یایی باشد نابه ینیبو یعنی انقطع ینقطع او از غیر خدا بری، به رحمت خدا دارد وصل میشود. خواه انابه معنای نوبتگیری باشد، خواه انابه معنای انقطاع از ماسوای خدا به خدا باشد، بالاخره سبب محبوبیت است. فرمود این کار را بکنی خدا از انابه شما شما را سرزنش نمی کند. ولم یفزه که حیث الفضیحه تو بک اولا، اونجا که آبرو ریزی اولاست خدا پرده دری نمی کند، آبروتون حفظ میکند. ولم یشدد علیک فی قبول الانابه، سخت گیری نمی کند. بگو یا الله اونم فبلن بیک، اینقدر آسون است. یک قدم بر خیشتن نه وان دیگر در کوی دوست. و حسب سیعتک واحدتن و حسب حسنتک عشره. در قرآن کریم آمد که جزا و سیعت این سیعت مثل یک، و در قرآن آمد من جابل حسن فلو عشرم سالها دو. طبق این دعای وجود بارکه هست امیر فرمود از این بهتر چیه که اگر بشر گناه کرد خدا یک گناه را یک کیفر میدهد، اگر کار خیر کرد یکی را ده برابر پاداش میدهد. رو همین معیارها وجود بارکه امام سجاد فرمود ویلون لمن غلب آهاده و عشراتهی، وای به حال کسی که این یکی های او بر دهتهای او غالب بشه. اگر کسی 101 گناه کرد و در برابر این 101 گناه فقط 10% ثواب داشت، ویل بر او، برای اینکه این 10 تا کار خیر کرد 101 گناه کرد. اگر 10 تا کار خیر کرده بود و 100 گناه کرده بود، این 10 کار خیر چون 10 تا 100 تا خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، اینا معادل هم بودن، امید بخشش بود. اما ویلون لمن غلب آهاده و عشراته، وای به حال کسی که یکی های او بر دهده های او اضافه بشه. اینجا فرمود و حسب سیعتک واحدتن و حسب حسنتک عشرتن و فتح لک باب المتاب فإذا ناجیته سمع نداءك و إذا ناجیته علم نجواك فأفزیت إليه بحاجتك و ابتسسته ذات نفسك. فرمود به این که راه رو باز کرده، هر حرفی بزنید، دعایی بگید، درخواستی بگید، خدا هم میشنود، به اجابت میکنه. این ابتساس یعنی سفره دلت رو پیش خدا باز کنه. مبسوس یعنی باز با دو تفتای مسلس، و تسستهو یعنی صفه دلت باز کردی. با هیچ کسی آدم نمیتونه اسرارش بگه، که سحر غیر سحر با او مرتب میتونه بگه خدا من این کار کردم، من این کار کردم، من این کار کردم، آبروی من رو افت بکن، من رو ببخش. اما این راه بازه. ابتساس یعنی سفره دل را مبسوس کردن، مبسوس یعنی گشوده. همون آدم پیش هیچ کسی نمیتونه اسرار خود و راز خود را آشکار کنه مگر برای خدا که حافظ اسرار است. این ابتساس. و شکوت الیه همومک و استکشفته کروبک و استعنته علی امورک و سألته من خزائن رحمتهی ما لا یقدر و علا اعطایهی غیره. کاری از او میخوایی که از غیر او بر نمیاد. ما میخواد عمرت رو طولانی کنه. خب از غیر او بر نمیاد. بیماری هایی که اصلا داروش کشف نشده از غیر او بر نمیاد. فرمود این کارهایی رو انجام بده که ما لا یقدر و علا اعطایی غیره، که چی؟ من زیادت الاعمار و صحت الابدان و صحت الرزق. ثم جعل فی یدیک مفاتیح خزائنه بما اذن لک من مسئلته، کلید داد دست شما تو دعا بکن. مشکل این است که ما در دعا هم اشکال جدی داریم، یعنی خودمون رو میبینیم، قدرتمون رو میبینیم، امکانات مالی رو میبینیم، امکانات قوم و قبیله و اینا رو میبینیم، بعد بگیم یا الله. خب این همون آیه من و اکثر هم بالله الا هم مشرکون است. تو این آیه فرمود خیلی از این مؤمنین مشرکن، منتها حالا بخشودن. خب اگر کسی همه اینها را در نظر داره بعد بگه خدا یا سعی رزق بده یا شفا عطا بکن، کسی از یه طرفی به دارو چشم بوده، از یه طرفی به طبیب چشم بوده، از طرفی به پرستار چشم بوده، از طرفی به آمادگی خودش چشم بوده، بعد بگه اللهم اشفنی به شفایی که به دابنی به دوایی که و عافنی به بلایی که، یه دعاییست از دهن شرکالو. همون دعای مخلصانه بکنید و بدونید کار از غیر او ساخته نیست، دیگری را او دارد تأمین میکنه. ثم جعل فی یدیک مفاتیح خزائنه بما اذن لک من مسئلته فمتا شئت استفتح به دعای ابواب نعمته و استمترت شعابی به رحمته فلا یغنت که ابتاء و حاجته. هر وقتی خواستین کلید دستت دیگه، از این بهتر. منطقه باید بدونی که اگر دو روز دیر شد قنوت با تایب علف یعنی ناامیدی، مبادا ناامید بشه، مگه تو نمیدونی الان وقتش نیست. ولی همه الان او دستور داده، مدبرات دارن کارت انجام میدن. ما از خدا خیر بخواهیم، پیشنهاد ندیم که فرون چیز ما بده، چون واقعا ما نمیدونیم مصلحت ما چیه. اگر خیر ما در همون چیز باشد یقینا عطا میکند. فرمود فَإِنَّ الْعَتِيَّةَ عَلَى قَدْرِ النِّيَّةِ، به توحید برمیگرده، به نیت برمیگرده. و ربما اخرت ان کل اجابتو لیکون ذالک اعظم لاجل سائل و اجزل لعطاء العامل. گاهی میری برای افزایش اجر این اجابت تأخیر میشه، گاهی برای پربار شدن جواب و جزا دعا تأخیر میشه. و ربما سألت الشیء فلا تؤتاه و اوتیت خیرا منه عاجلا او آجلا او صرف عن کلمه و خیر لک فلرب امر قد طلبته فیه هلاک دینک لو اوتیته فلتکن مسألتک فیما یبقى لک جماله و ینفع عنک وباله فالمال لا یبقى لک ولا تبقى له. یه چیزی که موندنیست از خدا بخواه. اولا پیشنهاد خاص ندیم، مثل یک کودکی که با گریه از پدر و مادرش موتور می‌طلبد، این با گریه می‌خواهد، با اخلاص می‌خواهد، ولی این موتور برای یک نوجوان مصلحت نیست. خیلی از موارد است که ما چیزی می‌خوایم که نمی‌دونیم می‌تونیم برای حفظ بکنیم یا حفظ نکنیم، بنابراین مصلحت ما نیست. لذا ما از خدا خیر می‌خوایم، لکن این چنین نیست که اگر از خدا یه چیزی خواستیم که مصلحت ما نبود این دست ما ناامید برگرده. فبود یا مشکلی از مشکلات شما حل میکنن، خطری از خطرات برطرف میکنن، یا حسنی بر حسنات شما افزوده میکنن، بالاخره دعا به اجابت نیست. بعد فبود شما هم از ذره فکر یقدر بالا بیاید، یه چیزی که مال شما باشه یک، بعد به همراه ببرید دو، او رو از خدا بخواه. چیزی که مال شما نیست، انباردار دیگری باید باشی، بشی کلید انبار فقط دست جیبت باشه، خازن برای دیگری باشه، برای ورثه بگذاری، او رو ولی چی تلاش کوشش میکنی؟ یه چیزی که یبقا لکه جماله، او رو بخواه. اون علم است و معرفت است و دین است و درجات عالیه، نه اینکه یه چیزی که
از تو گرفته میشه به دیگری داده میشه یک، اما وبالت رو دوش توست با او داری میری. این جمله آخری هم جزء کلمات کلیدی اون حضرت است. فبود فلتکن مسئلتو که فیما یبغا لک جماله و ینفا عنک وباله، درد و رنج و غصه ندارد یک، جمال و جلال دارد دو، به شما را رها نمی کند به همراه شما این جمال می آید سه، یه هم چیزی را از خدا بخواهید. فالمالو لا یبغا لک ولا تبغا له، شما هی مال می طلبی بلکه انباردار دیگری باشی، می دونی که وقتی مردی کاملا رابطه قطع است، هیچ یعنی هیچ ارتباطی بین شما اونها نیست، چون در قیامت کسی کسی رو نمیشه، همه از خاکن دیگر. اگر منها خلقناکم و فیها نعیدکم به منها تخرجکم تارة اخرى، همه از خاکن دیگه، والد و ولدی نیست. این چنین نیست که در اونجا والد و ولد باشد ولی هم کسی گرفتار کار خودش باشه، همه شدن خاک، دوباره همه از خاک برخواستن، نه که یک کسی پدرش در که نیستی. اگه همه از خاک برمیخیزن دیگه خبر نیست. اگر تعبیری دارد یوم یفر من اخی، این به علاقه ماکان است، یعنی کسانی که در دنیا پدر و پسر هم بودن اونجا از اختیار فرار میکنن، نه که در ظرف قیامتی که پدر است یه پسر، اونجا تولید و توالید در کار نیست. فبود شما تنهایی و تنهایی و تنهایی و تنها، یه چیزی تراهم کن که با خودت باشه. امیدواریم خدای سبحان اون توفیق را به ما عطا کند که چیزی که جمال و جلالش برای ما میماند از خدای سبحان مسئلت کنیم و خدای سبحان هم اجابت کند. مجدداً مقدم شما مهمانان بزرگوار، برادران و خواهران ایمانی را گرامی می‌داریم، از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم، امر فرج ولیش را تشریف فرماید. نزاع ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرماید. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش اقتصاد و مسکن و ازدواج جوانها را به بهترین وجه حل بفرماید. همه عزیزان مخصوصا جوانان را مورد ادعیه زاکه ولی از قرار بدهد. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت قرار بدهد. خطر استکبار و صهیونیسم را برای همیشه به خود اونها برگرداند. شهدا را، امام شهدا را، شهدای هستی را، شهید اخیر را با اولیا و انبیاش محشور بفرماید. و بازماندگان همه، مخصوصا بازماندگان شهید اخیر، صبر و عجز جمیل مرحمت بفرماید. امنیت مناطق مسلمان نشین را در سایه ولیش تأمین بفرماید. حوزه ها و دانشگاه ها را مشمول عنایت ولیش قرار بدهد. این کشور ولی عصر را تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرماید. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.